در 16 جلسه دادگاه حمید نوری یکی از متهمان مشارکت در اعدام‌های دهه 60 در ایران چه گذشت؟ نشست فصلی شورای حکام آژانس در وین با چه مطالبی روز چهارم خود را پشت سر گذاشت؟ آمریکا، بریتانیا و استرالیا در یک معاهده مهم امنیتی در برابر چین سفارایی کردند. گزارشی داریم از وضعیت اقلیمی سیاره زمین که گفته می شود در آستانه خطری بسیار خطرناکتر از ویروس کرونا است. اخراج همزمان 70 استاد دانشگاه در ایران. گزارش دیگری هم می شنوید از 9 شاهکار ترمیم شده سینمای موج نو ایران که در برلین در حال نمایش است. همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. در 16 جلسه دادگاه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج که روز پنجشنبه 25 شهریور در استکهلم سوئد آغاز شد، مهدی اسحاقی زندانی سیاسی سابق درباره نقش این مقام پیشین در اعدام‌های دهه 60، وضعیت زندان گوهردشت و برگزاری دادگاه انقلاب شهادت داد. ساعتی پیش در این باره با ایرج مصداقی فعال مدنی و از شاهدان و شاکیان این دادگاه گفتگو کردم و از او ابتدا پرسیدم که گزارشی از آنچه که امروز در این روز پنجشنبه در این دادگاه گذشت رو برای شنوندگان رادیو فردا توضیح بده. ایرج مصداقی:
ببینید، امروز در واقع هشتمین شاهد به دادگاه فراخونده شد و ضمن اینکه شهادت خودش رو داد جزء شاکیان هم محسوب میشه و توضیح داد که چطوری دستگیر شده، بعد در زندان بعد از تحمل شکنجه به 10 سال زندان محکوم شده و این حکم در زندان قزلحصار بهش ابلاغ شده و او حکمش رو نگه داشته. یکی از نادر کسانی بوده که اصل حکمش رو در واقع او همراه خودش داشته و بعد هم در ساک خودش اون رو پنهان کرده، در دسته ساکش در طول این سالها، و هرگاه هم که خواستن جمع‌آوری کنن یا دنبال این میگشتن او در محل مخفی داشته این رو حکمش رو، چون ابلاغ هم کرده بودن که حکماتون رو بیارید هر کی گرفته پس بده، چون اشتباهی بود که در یک مقطعی مرتکب شده بودن و بعدها این رو ادامه ندادن. و بعد او توضیح داد که چطوری در زندان گوهردشت اومده، حمید نوری رو چطوری دیده، در چه موقعیت هایی، چون او محسن ایشون مهدی اسحاقی همراه با 2 برادر کوچکترش محسن و منوچهر اسحاقی در زندان بودن. یه دایی او در سال 60 اعدام شده بود و یه داییش که همسن برادر کوچکتر مهدی بود، همسن محسن، در سال 67 به جوخه اعدام سپرده شد. در واقع راجب اینها توضیح داد و اینکه خب یک برادر دیگه او مونده که بعدها جزء شاهدین هست، یه برادرش قبلا شهادت داده و او در واقع مهدی اسحاقی کسی است که حمید نوری رو اسمش رو میدونست و تنها کسی بود در زندان یا در میان زندانیان سیاسی دهه 60 که نام حقیقی حمید نوری رو کشف کرده. این هم برمیگشت به موضوع به چند روز بعد از مرگ خمینی که تلاش میشد یک چهره عرفانی از خمینی ارائه بشه. در تلویزیون شعر من به حال لبده دوست گرفتار شدن رو میخوندن و مهدی در اتاق خمینی رو مسخره میکرد. یکی از توابین شاهد قضیه بود و موضوع رو اطلاع داد بلافاصله و بعد مهدی رو به دادیاری بردن و حمید نوری او رو مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داد. در حین شکنجه و در حین ضرب و شتم کارتش از کتش افتاد و مهدی از زیر چشم بند اینو دیده بود. مهدی بعدها این رو به من گفت و که اسم حقیقی حمید نوری، در واقع حمید عباسی در زندان شناخته می شد، به من گفت اسم او حمید نوری است. من از او پرسیدم از کجا میدونی؟ او برای من توضیح داد که به این ترتیب بود و این در کتاب من اومد و اتفاقا این زمینه شد برای پیگیری و دستگیری حمید نوری و اساسا این موضوع مهمی بود. امروز با شرح جزئیات در دادگاه توضیح داد خودش.
آقای مصداقی، یک بخشی از این دادگاه هست که شاهد تعریف میکنه از محمد مقیسه که از قضات بدنام جمهوری اسلامی محسوب میشه در واقع و از رؤسای همین آقای حمید نوری هم بوده و داستان به صف شدن زندانیان که اعتراض داشتن به وضعیت زندان و اینها رو میارن بیرون و خیلی هاشون رو اعدام میکنن فقط به خاطر اعتراض به وضعیت زندان. آیا شما هم شاهد چنین اعدام هایی در این سطح بودید؟
ببینید اتفاقا من اینو در کتابم با جزئیات تشریح کردم و اسامی کسانی که اعدام شدن و توضیح دادم که اتفاقا اینها در بندی بودن به نام بند جهاد و اساسا طبق تقسیم بندی خود مقامات زندان قصد اعدام اینها رو نداشتن و اینها رو به بیرون از محوطه زندان برده بودن، یعنی بیرون از محوطه نه زندان گوهردشت بلکه اونجایی که بندها قرار داره و اون روز ناصریان برای کاری، یعنی شیخ محمد مقیسه برای کاری به بند بغل مراجعه کرده بود و تو حیات یک نفر اینها این رو ناصریان رو میبینه یا شیخ محمد مقیسه رو و به او میگه من نمیخوام اینجا بمونم تو این بند. ناصریان میگه که پس برو وسایلتو ورده بیار. میگه من نیستم، خیلی دیگه تو این بندم. میگه به همه بگو بیان اینجا صف بشن. او میاد میگه و اتفاقا خودش توی صف نمیاد و بقیه میان و میگه هر کی نمیخواد بیاد. 60 خورده ای نفر بودن، 61-62 نفر از بند اومدن بیرون و بعد اونها فکر میکردن میخوان بندشون رو عوض کنند و روز 18 مرداد صبح 18 مرداد اونها فکر میکردن اگر به سوالها پاسخ منفی بدن اونها رو به بند سابق برمیگردوندن و به همین ترتیب اونها رو به جوخه اعدام سپردن و اتفاقا بعد از اینکه اونها رو اعدام میکنن چند ساعت بعد اینا به دو اتاق دیگه منتقل شده بودن. ناصریان میاد میگه حالا فهمیدید چه معامله‌ای میکنیم؟ همین سادگی. فقط برای خاص به کلام یه مورد خدمتتون بگم، ببینید بین حداقل 10 تا 15 نفر از بچهای بند ما، بند 2 گوهردشت، ببینید فقط به این با این سوال اعدام شدن روز عید قدیر که 11 مرداد 1367 بود. روز عید قدیر کی تو بند شما شربت داد؟ اون روز یه مراسم بود و جشن بود و شربت هم دادن و من مجری مراسم بودم و هیچ کس حاضر نشد کوچکترین اطلاعاتی راجع به موضوع بده و فقط به این جرم که چه کسی تو بندتون شربت داد و بسیاری رو به جوخه اعدام سپردن به خاطر همین سوال.
این راجع مصداقی گزارش میداد. نشست فصلی شورای حکام آژانس در روز 4 در جریان بود و روز 5 و این نهاد آماده برگزاری کنفرانس عمومی در هفته آینده شد که مقام‌های ارشد بسیاری از کشورها از جمله رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در آن شرکت خواهند کرد. حنا کاویانی و جزئیات بیشتر این گزارش.
اگرچه ترویکای اروپایی طرف ایران در برجام به سمت ارائه یک قطعنامه در شورای حکام نرفت، اما با جدیت در یکی از بیانیه‌هایی که به نشست فصلی شورای حکام ارائه داد از اقدامات اخیر ایران انتقاد کرد. آنها را تهدیدی در زمینه رژیم عدم اشاعه تسلیحات خواند و گفت چنین اقداماتی میتواند پیامدهای برگشت ناپذیری برای توانایی هسته‌ای ایران داشته باشد. در همین راستاست که نه تنها کشورهای اروپایی بلکه بسیاری دیگر از 35 عضو شورای حکام آژانس که این هفته در وین برای نشست فصلی گرد هم آمدند، از یک سو خواستار عمل ایران به تعهداتش در رابطه با آژانس و برجام هستند و از سوی دیگر از تهران خواستند تا هرچه زودتر به میز مذاکره در وین بازگردد و برای احیای توافق هسته‌ای تلاش کند. ارزیابی این کشورها بر مبنای 2 گزارش مدیر کل آژانس به شورای حکام تهیه شده است. 2 گزارش که در آن از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران، خصوصاً آن بخش که با غنای 20% و 60% است، ابراز نگرانی شده است. مدیر کل آژانس در آن گزارش به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر در ایران تمرکز کرده و از سوی دیگر بخش‌هایی از گزارش را به عدم همکاری و عدم پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه سوالات آژانس اختصاص داده بود. اگرچه که حال با سفر اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران و ابراز امیدواری او نسبت به چشم‌انداز همکاری تهران با آژانس در هفته‌های پیش رو، بخشی از بیانیه کشورها از جمله طرف‌های ایران در برجام و آمریکا به این موضوع می‌پردازد و از تهران می‌خواهند که این روند تازه آغاز شده را پی بگیرد و به اختلافات پایان دهد. اما در یکی از این بیانیه‌ها ایالات متحده به موضوعی اشاره کرده که حال تبدیل به یکی از حاشیه‌های این نشست فصلی شورای حکام در وین شده است. نماینده ایالات متحده در یکی از بیانیه‌هایی که به شورای حکام ارائه کرد، درباره نحوه برخورد مقام‌های امنیتی ایران با بازرسان آژانس سخن گفته و افزوده که آزار بازرسان آژانس قطعاً غیر قابل قبول است و تکرار چنین رفتاری موجب نگرانی شدید خواهد بود. اشاره نماینده آمریکا به گزارش‌های روزهای اخیر است که ابتدا روزنامه وال استریت جورنال از آن پرده برداشت و گزارش داد که چند تن از بازرسان زن آژانس که برای کارهای نظارتی به ایران رفته بودند در زمان ورود به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد آزار قرار گرفتند. در واکنش به این گزارش‌ها کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی این موضوع را نشأت گرفته از تشدید تدابیر امنیتی در تأسیسات هسته‌ای ایران پس از بروز رخدادهایی که او خرابکاری خواند ارزیابی کرد.
اما در واقع این در اثر تشدید اقدامات حفاظتی است که شامل بازرسان هم شده. بازرسان آژانس قبلا در واقع شاید به این سیاق که الان مورد بازرسی بدنی و بازرسی وسایلشون قرار میگیرن قرار نمیگرفتن، الان بازرسی ها شدیدتر شده.
نماینده آمریکا در آژانس میگوید امنیت و سلامت بازرسان آژانس باید یکی از اولویت های اصلی شورای حکام باشد و اگر چنین اتفاقی تکرار شود آمریکا آماده کار با شورای حکام است تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در بیانیه اعلام کرده که اتفاقاتی برای برخی بازرسان آژانس در تأسیسات ایران افتاده است، اما به جنسیت بازرسان اشاره نکرده است. این بیانیه با غیر قابل قبول خواندن این رخدادها گفته است از زمانی که آژانس خواستار عدم تکرار چنین رفتاری شد آزار دیگری گزارش نشده است.
آنا کاویانی گزارش می‌داد. اما نشست شورای حکام از روز دوشنبه گفتیم که در جریانه و به پرونده هسته ایران هم پرداخته، در گزارش هانا هم شنیدید. ساعتی پیش از مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان درباره دلایل انصراف شورای حکام از صدور قطعنامه علیه ایران پرسیدیم. بشنویم پاسخ آقای براتی رو.
دبیرکل آژانس بین‌المللی اتمی آقای گروسی همیشه سعیش بر این بوده که کار شورای حکام به اونجا نکشه که دیگه گفتگوهای مستقیم 51 غیر ممکن بشه و این کارو تا حالا کردن، ولی با اطلاعات نادرستی هم که مرتب از ایران میگیرن، از جمله در سفری که به ایران داشتن، خب الان وضع جور دیگه، یعنی اون چی که الان در این شورای حکام اتفاق نیفتاده هنوز میتواند در دو نشست آتی شورای حکام که یکیش بعد از نشست مجمع عمومی 173 کشور عضو آژانس انجام خواهد گرفت، این 22 همین سپتامبر خواهد بود، بلافاصله بعد از اون دوباره شورای حکام جلسه داره و بعدی هم در ماه دسامبر، یعنی دو نشست دیگر هست و اون چیزی که الان اتفاق نیفتاده میتونه اتفاق بیفته، به ویژه این که الان در پس ماجرا به نظر میرسه که همه اون چیزهایی که طرفین مذاکره در تهران با آقای گروسی گفتن با واقعیت همخوانی نداره. طوری ترین اون چیزی که مورد نظر آقای گروسی میشه مربوط میشه به دوربین هایی که آژانس در مراکز اتمی ایران کار گذاشته و خب ما میدونیم که از تقریبا 7 پیش این دوربین ها گفتن که آفلاین کار میکنه، یعنی آژانس امکانی نداشته که از طریق اینترنت به ذخیره های این دوربین ها دسترسی پیدا کنه، ولی الان همین دیروز این رئیس جدید سازمان اتمی ایران میگوید که اصلا این دوربین ها فعال نیستن. فعال نیستن هنوز معلوم نیست، معلوم این هست که الان مجددا فعال نیستن یا اینکه تمام این 7 فعال نبودن. مجلس هم همین دو ماه و نیم تقریبا پیش از دولت خواسته بود که تمام ذخیره های دوربین ها رو پاک کنه، چون طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده و ایران هم دیگه تعهداتی نداره. ما نمیدونیم چی انجام گرفته. الان وضع دیگری به وجود آمده و فکر نمی کنم که آژانس اینقدر دست و بلباز باشه. برای دور بعدی مشکلات خیلی بیشتری در راه هست که هنوز کسی سر در نمیاره که جمهوری اسلامی چه هدفی داره. البته ایران خیلی بیشتر از نزدیک شدن شده، یعنی به حدس و گمان من همکنون جمهوری اسلامی استعداد توان ساخته یک سلاح اتمی رو داره. بنابراین موضوعی که هنوز در مرحله آزمایش نرفته این مسئله مربوط به کلاهک انفجاری است که اون بایستی که انفجارهای انجام بگیره تست بشه و این رو خب جهان خواهد فهمید. غیر از این مسئله چیزای زیادی هست. الان کارخانه ساخت اورانیوم فلزی، یک کارخانه جدید گفته مجلس خواسته بود از دولت بسازه که این ساخته شده. یعنی اورانیوم فلزی 95% کاربردش در صنایع نظامیه. همینطور در مورد آب سنگین عراق هم دوباره مجلس خواسته که یک نیروگاه جدید در عراق تأسیس بشه. همه اینها رو که روی هم بگذاریم به اونجا میرسیم که در حقیقت جمهوری اسلامی به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیده. نخواهد توانست به برجام 2015 برگرده. اگر هم مذاکره میکنه بر سر این خواهد بود که بپذیرید که من آنچه که دارم داشته باشم و نگه دارم و اینها رو بر نگردونم، یعنی این چند هزار کیلو اورانیوم غنی‌سازی رو دیگه مجبور نباشم پودر کنم، آب سنگینی هم که جمع کردم قابل فروش نیست، اینا رو هم نگه بدارم، سانتریفوژهای نسل جدید رو هم از کار نندازم. جمهوری اسلامی خواهد همه اینها رو نگه داره و طرف مقابل هم همه تحریما رو برداره. خب این یک کار تقریبا غیر ممکنه.
مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
آمریکا، بریتانیا و استرالیا روز چهارشنبه از مشارکت در یک معاهده امنیتی در منطقه اقیانوس هند و آرام خبر دادند. خبرگزاری رویترز هدف از امضای این معاهده امنیتی را مقابله با گسترش نفوذ چین اعلام کرده. رضا جمالی در این باره گزارش میده.
رهبران آمریکا، بریتانیا و استرالیا روز چهارشنبه در نشستی مجازی پیمان دفاعی را امضا کردند که برخی رسانه‌ها و تحلیلگران هدف اصلی آن را مقابله با گسترش نفوذ چین در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام ارزیابی کردند. به رغم این ارزیابی‌ها اما در جریان نشست مجازی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا نامی از چین به میان نیامد. مقام‌های آمریکایی پیش از آغاز این نشست در گفتگو با خبرنگاران هم تأکید کرده بودند که هدف این معاهده امنیتی مقابله با پکن نیست. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، بر اساس این توافق آمریکا و بریتانیا فناوری و توانایی استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای را در اختیار استرالیا قرار می‌دهند. گفته شده که این تصمیم برای محافظت از استرالیا در برابر تهدیدهای آینده هسته‌ای است و به معنای مسلح کردن این کشور به سلاح هسته‌ای نخواهد بود. قرار است زیردریایی‌های جدید در آدلاید در جنوب استرالیا و با همکاری نزدیک آمریکا و بریتانیا ساخته شوند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان، در ارزیابی این پیمان دفاعی به رادیو فردا می‌گوید:
این توافق جدید بین استرالیا و بریتانیا و آمریکا و مجهز کردن استرالیا به پیشرفته‌ترین نوع زیردریایی‌های اتمی که فقط تا حالا بریتانیا تا اونجایی به اطلاعاتش دسترسی داشته، بخشی از اون سیاست هماوردی آمریکا در برابر چینه. با توجه به اینکه کلا تو سیاست امنیت ملی آمریکا چینه که محوریت پیدا می‌کنه به لحاظ نظامی، به لحاظ اقتصادی و تهدیدی که برای هژمونی آمریکا در جهان داره ایجاد می‌کنه، به همین خاطر آمریکا یا بیش از پیش تعهدات نظامی امنیتی خودشون رو در سایر مناطق جهان کم کردن، حوزه امنیتی و اصلا عملیاتی خودشون رو منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام قرار دادن و توی رابطه علاوه بر که خودشون بیش از پیش متمرکز شدن روی حوزه، با کشورهایی مثل هند، مثل ژاپن و مثل استرالیا هم به نوعی تو چارچوب اون طرح کواد حتی به لحاظ امنیتی و اقتصادی خواستن که در برابر چین مقابل جویی بکنن، هم طرح یک کمربند یک جاده رو به نوعی با طرحهای اقتصادی متقابل تا حدودی خنثی بکنن و هم به لحاظ امنیتی توجه به اینکه بیش از پیش چین در عرصه نظامی خودش رو داره تقویت میکنه، اون حوزه به خصوص دریای جنوب چین رو در رصد خودشون بگیرن. زیر دریایی هم که الان استرالیا داره دریافت میکنه، اینکه خب اون قرارداد زیر دریایی دیزلیش رو مجبور با فرانسه به هم بزنه، مسئله توافق امروز که امروز اعلام شده تو چارچوب طرح امنیتی آمریکاست، هر چند که به هر صورت یه سری ریسکایی هم همراهه. میدونیم که استرالیا به هر صورت به لحاظ اقتصادی خیلی با چین رابطه داره، در نظر بگیریم که 40% صادرات استرالیا به چینه و از اون طرف خب نسبت به مسائل اتمی هم اصولا توی استرالیا یک نگاه منفی هستش با توجه به آزمایش‌های اتمی که تو دهه 60 بریتانیا در استرالیا کرده بود، همچنان مردم مخالفن. از این جهتش این همه این نکات هم خب در کنار این صحبتی که روزی توافق مطرح کرده هستش، یعنی مثلا مسائل انتقادی مربوط به این توافق.
در واکنش به تفاهم‌نامه دفاعی آمریکا، بریتانیا و استرالیا، سفارت چین در واشنگتن این همکاری امنیتی سه جانبه را ناشی از تفکرات جنگ سردی خوانده و افزوده این کشورها نباید بلوک‌های انحصاری با هدف ضربه زدن یا آسیب رساندن به منافع طرف سوم ایجاد کنند. این واکنش تقریبا تند چین در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در این نشست اعلام کرده که کشورش متعهد به حفظ صلح و ثبات در منطقه اقیانوس هند و آرام است و آن را به رسمیت می‌شناسد. جیمز کلپر، مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا، هم به شبکه خبری CNN گفته که استرالیا با توجه به مناسبات اقتصادی گسترده‌ای که با چین دارد، اقدامی جسورانه انجام داده و افسوده که واضح است چینی‌ها این موضوع را تحریک‌آمیز تلقی کنند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
طبیعیه که چینی ها هم در چارچوب این گسترش همکاری هایشون و جلب نظر کشورهای اون حوزه وارد عمل بشن از طریق اون چیزی که عنوان دیپلماسی نرم عنوانش میکنن و همطور که اشاره شد مسائل اقتصادی، ولی با این سا تمهیدات و با توجه به نوع روی کردی هم که لازم نظامی داشته، حتما چینی ها در عرصه نظامی هم بیش از پیش خودشون رو بسیلا جمع جور و تقویت خواهند کرد. در نظرم بگیریم که مسئله تایوان، مسئله هنگ کنگ، مسئله این دست را هم به هر صورت با غربی ها چاره چالش و فشاش هستن. اینه که از یت میره که در این عرصه ها هم از طرف سطحی از تنش رو تجربه بکنن.
اما فرانسه هم از زاویه‌ای متفاوت با چین به پیمان دفاعی سه کشور آمریکا، بریتانیا و استرالیا واکنش منفی نشان داده و به شدت به ویژه از استرالیا انتقاد کرده است. توافق تازه استرالیا با آمریکا و بریتانیا برای ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای باعث می‌شود که این کشور قرارداد ساخت 12 زیردریایی که با فرانسه در سال 2016 به ارزش 34 میلیارد یورو امضا کرده کنار بگذارد. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، این اقدام استرالیا را بی‌رحمانه و خنجری از پشت توصیف کرده است. با این حال اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، هم گفته که فرانسه همچنان یک شریک متحد کلیدی برای این کشور است، اما در این حال اذعان کرده که روابط دو کشور در پی این موضوع ضربه خورده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. روز پنجشنبه جدیدترین گزارش سازمان ملل درباره گرمایش کره زمین منتشر شد. در این گزارش تاکید شده که جامعه جهانی با بحران جدی تغییرات اقلیمی روبروست و عدم اقدام جدی و فوری در کاهش گازهای گلخانه‌ای ممکن است به چالشی بزرگتر از اپیدمی کرونا تبدیل شود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با تأکید بر یافته‌های جدید این سازمان گفته است جهان به نقطه عطف رسیده و در صورتی که اقدامی فوری، سریع و گسترده برای کاهش گازهای گلخانه انجام نشود، محدود ساختن گرمایش کره زمین به 1.5 درجه سانتیگراد عملاً غیر ممکن خواهد بود. در جدیدترین گزارش سازمان ملل که روز پنجشنبه 25 شهریور منتشر شد، گفته شده کاهش موقت گاز کربن در فضا که ناشی از همه‌گیری بیماری کووید 19 بود، هیچ سودی برای کاهش سرعت گرمایش زمین نداشته و تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن شتاب بیشتری گرفته است. در توافقنامه اقلیمی پاریس در سال 2015، کشورهای عضو با محدود ساختن گرمایش کره زمین تا سطح 1.5 درجه سانتیگراد موافقت کردند. اما آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، میگوید یافته‌های جدید نشان می‌دهد که تا دستیابی به اهداف توافق پاریس فاصله بسیار زیادی وجود دارد. به گفته سازمان ملل، انباشت گازهای گلخانه‌ای به ویژه گاز کربن در جو کره زمین در سال جاری و نیمه اول سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در این گزارش گفته شده که در 5 سال گذشته دمای کره زمین دست کم 1 درجه سانتیگراد بالا رفته و احتمال گرم شدن بیشتر کره زمین در سالهای آینده 40% است. وقایع طبیعی اخیر در برخی از کشورها نیز زنگ خطر را برای سیاستمداران و نهادهای بین‌المللی به صدا درآورده است. به تازگی رکورد گرما در کانادا در ماه ژوئن شکسته شد و در شهر لیتون این کشور دمای هوا به 50 درجه سانتیگراد رسید. گزارش سازمان ملل تأکید می‌کند که بر اساس پژوهش‌های علمی بدون تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های انسانی چنین چیزی ممکن نبود. سیل شدید ماه ژوئیه در آلمان نیز نشانه دیگری از تغییرات اقلیمی عنوان شده است. بررسی‌های علمی همچنین نشان می‌دهد که به ویژه در منطقه مدیترانه و محدوده ایران و شرق افغانستان که خشکسالی و آتش‌سوزی بیشتری به خود دیده است، در سال‌های پیش رو شاهد تشدید این شرایط خواهد بود. مناطقی مانند شبه جزیره عربستان و سودان نیز که شاهد سیلاب‌های فزاینده هستند، با افزایش بیشتر باران‌های سیل‌آسا روبرو خواهند شد. مدیر سازمان بین‌المللی هواشناسی وابسته به سازمان ملل گفته است در صورتی که جامعه جهانی نتواند به کاهش تغییرات اقلیمی کمک کند، چالشی بزرگ برای صدها و شاید هزاران سال پیش روی بشریت است.
جمشید زند گزارش می‌داد. رئیس فرهنگستان علوم ایران می‌گوید در 1 ترم تحصیلی 70 استاد دانشگاه آزاد اخراج شده و حقوق آنها هم بلافاصله قطع شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رضا داوری اردکانی که استاد سابق دانشگاه تهران است گفته اخراج این اساتید بدون اطلاع قبلی و تنها به اتهام داشتن رأی و نظر خاص صورت گرفته. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم ایران گفته است 70 استاد دانشگاه آزاد در اوائل ترم حقوقشان قطع شد و از کار اخراج شدند. آقای اردکانی که استاد بازنشسته دانشگاه تهران است به خبرگزاری رکنا گفته که او نیز یکی از استادان دانشگاه آزاد بود که با همین روش از دانشگاه آزاد اخراج شده است. او میگوید اما بدون اعتراض به این مسئله تا آخر ترم به تدریس ادامه داده است. آقای اردکانی تأکید کرده که این اساتید بدون اطلاع قبلی و تنها به اتهام داشتن رأی و نظر خاص اخراج شدند. او می‌افزاید که اخراج اساتید مسئله است که موجب ضرر هر دو طرف، یعنی استاد و دانشگاه، می شود. سعید پیوندی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل آموزشی در فرانسه، در مورد اخراج استادان دانشگاه چنین می گوید.
دانشگاه آزاد که یک زمانی جایگاه کسانی بود که شاید از دانشگاه دولتی کنار گذاشته می شدن به دانشگاه آزاد می اومدن، الان خود دانشگاه آزاد هم تبدیل شده به یه جایی برای سانسور و محدود کردن استادها. و من فکر می‌کنم بازنده اصلی در این وسط حتما خود استادا هستن، دانشگاه و همه کشور هست. برای اینکه کنار گذاشتن استادای منتقل، استادایی که فکر دیگه‌ای دارن، به معنی فقیرتر شدن فکری دانشگاه و فقیرتر شدن فکری در رژه ایران هست. و اگر با در سالهای گذشته به این روند نگاه کنیم، می‌بینیم که دانشگاه داره فقیرتر میشه. بسیاری از نیروی دانشگاه به خارج از کشور میرن. در کل ما در واقع با فقر نیروی انسانی حادی در کشور دست و پنجه نرم میکنیم.
در حدود 2 هفته پیش نیز بیژن عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی، حکم اخراج خود را از این دانشگاه دریافت کرد. خبرگزاری مهر دلیل اخراج او را دفاع از نظام سلطنتی پهلوی عنوان کرد، اما آقای عبدالکریمی شنبه گذشته در مصاحبه با خبرگزاری موج گفته بود که دلیل اخراج او سخنرانی در سال 98 بوده که در آن به حوادث سال 88 و اعتراضهای آن سال اشاره کرده، ولی به تعبیر مقامهای دانشگاه او به گفته آنان از اصحاب فتنه دفاع کرده است. فتنه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی غالباً به اعتراض‌های مردمی نسبت داده می‌شود و معترضان را نیز فتنه‌گر می‌خوانند. سعید پیوندی درباره اخراج بیژن عبدالکریمی و اتهام‌هایی که به او نسبت داده شده چنین می‌گوید:
ما وقتی که در حقیقت صحبت‌هایی که بر اساس اون گفته میشه آقای عبدالکریمی مجازات شده و از دانشگاه اخراج شده رو بهش برمیگردیم، ببینیم که ایشون کار هر دانشگاهی دیگری را کرده. یعنی وقتی که ما به تاریخ یک کشور مراجعه میکنیم، با یه اندیشه انتقادی و با برخورد سنجشگرانه چیزهای خوبه رو در تاریخ ببینیم و از سیاه و سفید کردن مسائل پرهیز میکنیم. این کار ایشون کرده و به همین جرم در حقیقت از دانشگاه اخراج شده و این نشون میده که دانشگاه فونکسیونش رو به عنوان یک نهادی که کار اصلیش پرسش کردن اندیشه انتقادی رو داره از دست میده و برای مسئولین فقط دانشگاه و یا استادای قابل قبولن که در جهت سیاست‌های حکومت حرف بزنن و در حقیقت مطیع حکومت باشن، چیزی که با روح و فلسفه دانشگاه مدرن در تضاد هست.
بیژن عبدالکریمی که از سال 1380 در دانشگاه تدریس می‌کرده و چندین کتاب تألیفی و ترجمه فلسفی در کارنامه‌اش دارد، می‌گوید بر اساس حکم دادگاه حقوق او باید پرداخت شود، اما این حقوق هنوز پرداخت نشده است. در پی بازتاب گسترده خبر اخراج این استاد دانشگاه، محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفته است که حکم اخراجی آقای عبدالکریمی مجدداً بررسی می شود.
فرهنگ قویمی گزارش می داد:
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
9 شاهکار سینمای موج نوی ایران این روزها در یک مرکز بزرگ سینمایی شهر برلین در حال نمایش است. فیلمایی که بخشی از میراث فرهنگی ایران‌اند و جملگی مرمت و بازسازی شدند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
ترمیم و بازسازی فیلم‌های بسیار قدیمی و کلاسیک سینما به صورت دیجیتال چند سالی است در مؤسسه‌ها و نهادهای سینمایی آمریکا و اروپا رواج دارد و تاکنون بسیاری از فیلم‌های مهم تاریخ سینما از این طریق از نابودی و نیستی نجات یافتند. در ایران هم 7 سالی است تلاش می‌شود در چارچوب برنامه‌ای زیر عنوان حفظ میراث ملی سینمای ایران فیلم‌های شاخص مرمت و بازسازی شود. بر پایه آماری تاکنون 70 فیلم مطرح سینمای ایران بازسازی شده و برای نخستین بار 9 اثر مطرح از این گونه فیلم ها در یک مرکز سینمایی شهر برلین به نام ترانستوپیا به تماشا گذاشته شده. یکی از این فیلم‌ها که پیشینه‌ای بیش از 50 سال دارد، گاو، ساخته داریوش مهرجویی است که 7 سال پیش در پاریس نسخه بازسازی شده اش با زیرنویس فرانسوی با حضور کارگردانش در سینماهای فرانسه اکران شد. فیلم گاو از کشاورزی به نام مش حسن میگوید که در غیاب او گاوش به دلیل ناروشنی میمیرد. پس از بازگشت به روستا به مش حسن گفته میشود که گاوش از ده فرار کرده.
حالا چیکار میکنه؟
همه صدای گاو داشت.
بریم تو ببینیم چیکار میشه کرد.
علیکم مش حسن. حالت خوبه بابا؟ دماغ چاقه؟
من مش حسن نیستم. من گاو مش حسنم.
تو مش حسنی؟ مش حسن خودمونی بابا.
مش حسن نشستون بالا مواظب منه.
اگه گاوی دومت کو، شاخت کو.
خشت و آینه یکی دیگر از فیلم‌های شاخص موج نوی ایران است که به مرکز سینمایی ترانستوپیای برلین راه یافته. این فیلم را ابراهیم گلستان در اوائل دهه 40 ساخته و از یک راننده تاکسی میگوید که یکی از مسافرانش نوزادی را در این تاکسی جا گذاشته و رفته. خانه سیاه است ساخته فروغ فرخزاد دیگر فیلم مرمت شده این مجموعه است. رگبار ساخته بهرام بیضایی یک اتفاق ساده از سهراب شهید ثالث دونده به کارگردانی امیر نادری گوزنها کاری از مسئول کیمیایی شبی که بارون اومد ساخته کامران شیردل و بالاخره شطرنج باد از محمد رضا اصلانی از جمله فیلم های مرمت و بازسازی شده این که برای نمایش به سینمای ترانستوپیای برلین راه یافتند. یکی دیگر از فیلم‌های این مجموعه گزارش ساخته عباس کیارستمی است که به گفته ناصر زراعتی فیلمساز بخشی از آن در اوائل انقلاب سانسور شده.
فیلم گزارش وقتی بعد از انقلاب سال 58 در تلویزیون نمایش داده شد دو سکانس مهم اون حذف شه و هیچ وقتم این دو سکانس بر نگشت. به هر حال این دیجیتال کردن فیلم های کیارستمی که زحمتش رو پسر ارشدش احمد کیارستمی کشیده که خیلی تو این سالها واقعا کار کرده و دستش در نکنه، البته به کمک دوستان دیگه.
در پایان نمایش هر یک از فیلم‌های سینمای موج نوی ایران که این روزها به مرکز سینمایی ترانستوپیای برلین راه یافته، کارشناسان و منتقدان فیلم ضمن پاسخ به پرسش تماشاگران دیدگاه‌های خود را نیز بیان می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در ساعت 42 دقیقه بامداد به وقت تهران هستیم، روز جمعه 26 شهریور 1400 خورشیدی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و هنوز یک برنامه دیگه داریم تا پایان. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
حواشی تیم فوتبال استقلال تهران بعد از حذف از لیگ قهرمانان آسیا این روزها با مصاحبه برخی از مسئولان و پیشکسوتان این باشگاه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته. بعد از مصاحبه جنجالی دو روز پیش احمد مددی مدیر عامل این تیم با سیمای جمهوری اسلامی، محمود فکری پیشکسوت آبی‌ها و مربی سابق این تیم روز گذشته در گفتگو با برخی از رسانه‌ها در مورد فرهاد مجیدی سرمربی حال حاضر این تیم صحبت‌هایی را مطرح کرد. محمود فکری در بخشی از صحبت‌هایش با شبکه 3 سیما گفته:
آدمای کاسبی اومدن این وسط، ما استقلالی‌ها داریم گول این آدمای کاسب رو می‌خوره. با نام استقلال دارن اینجا درآمدای کلانی دارن و دست به هر کاری می‌زنن. آدمایی که شاید اصلا معلوم نباشه اصلا کی هستن، چی هستن، از کجا میان، از کجا خط می‌گیرن، میان به پیشکسوت‌های استقلال این شکلی توهین می‌کنن. ایرادایی که از من می‌گرفتن 100 برابرش الان شاید حتی بدتر از اون داره اتفاق می‌افته. هیچ چی نمیگه، هیچ کی جرأت نمیکنه حرف بزنه.
بعد از این مصاحبه وکیل فرهاد مجیدی گفته از محمود فکری به خاطر نشر اکاذیب شکایت خواهیم کرد. در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا در اردن روز پنجشنبه تیم ملی هندبال بانوان ایران در دومین دیدار تیم کویت را در یک بازی پرگل با حساب 38-11 شکست داد. زنان هندبالیست ملی پوش ایران که در بازی اول به ژاپن باخته بودند در ادامه این رقابت‌ها باید با تیم‌های سوریه، فلسطین و اردن میزبان مسابقه بدهند. تیم ملی والیبال مردان ایران روز گذشته در دور 1/4 نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا در ژاپن به مصاف کره جنوبی رفت و در پایان در 3 ست 25-19، 25-18 و 25-20 به پیروزی رسید. والیبالیستای ملی پوش ایران که صعود خود را به نیمه نهایی قطعی کردند روز جمعه برای سرگروهی با تیم چین تایپه دیدار خواهند کرد. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتسال در لیتوانی تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز جمعه در یک دیدار مهم برابر تیم ملی آمریکا به میدان می رود. سالونی بازان ملی پوش ایران در گروه ششم جام جهانی با آمریکا، صربستان و آرژانتین هم گروهند و در بازی اول صربستان را 3-2 شکست دادند. و فدراسیون دوچرخه سواری ایران روز گذشته سعید سفرزاده دوچرخه سوار ملی پوش این کشور را که در بازی‌های المپیک توکیو شرکت داشته به دلیل اینکه بعد از بازی‌های المپیک هنوز دوچرخه خود را تحویل نداده به کمیته انضباطی این فدراسیون احضار کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، به این ترتیب در ساعت 45 دقیقه بامداد روز جمعه هستیم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم فر در این مجله نیمه شب رادیو فردا تا اینجا همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.